خارج فقه، جلسه 27، شنبه 19/8/1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در درس چهارشنبه که غیر حضوری برگزار شد، مستحضرید، گفتیم که شرط هفتم اینه که در مرجعیت مجتهد مطلق باشه. پس مجتهد متجزی نمیتونه مرجع تقلید باشه. من فضلا تأکید میکنم مسئله مهمیه. یه دفعه به ذهنتون نیاد که خب معلومه دیگه، آدم وقتی مجتهد مطلقه برای چی بره سراغ مجتهد متجزی؟ اما مسئله وقتی حساس میشه که ممکنه مجتهد متجزی در اون بخشی که به اجتهاد رسیده وقت بیشتری گذاشته، فرصت گذاشته، حتی شده اعلم. خب چرا نشه ازش تقلید کرد؟ ولذا مسئله مهم و حساسیه، مخصوصا حالا حتی بگیم مرجع تقلید نمیتونه باشه، برای خودش چطور؟ اگر یه طلب فاضلی در یه موضوعی پایان نامه نوشته، بازم باید تو این موضوع از مجتهدش تقلید کنه یا میتونه خودش از خودش تقلید کنه؟ اینجاست که مسئله مهم میخواهد شد. آثار اجتماعی هم داره که حالا بعد عرض میکنم براتون. آقایان، گفتیم در مسئله اختلافه، اقوال رو هم در اون جلسه شمردیم که انشاءالله شما هم گوش کردید، رسیدیم به ادله. اینجا بود که هفته یکی از ادله رو هم آوردیم، ادله اشتراط رو، ولی نتونستیم کاملش کنیم. حالا امروز بسم الله الرحمن الرحیم کامل میکنیم. اما قبل از این که برم سراغ این بحث، یکی از دوستان بزرگوار یه سوالی از بحث قبلی فرستادن و منم چهارشنبه فراموش کردم تذکر بدم، تأخیر افتاده. یادتون میاد در بحث قبلی راجع به این که البته قبل بحث مذکر بودن بود، میگفتیم در باب جماعت ما اصل عدم مشروعیت داریم، ولذا اگر شک کنیم، مثلا شک کنیم زن میتونه برای مرد امامت کنه یا نه، زن برای زن میتونه امامت کنه یا نه، اصلا زن میتونه امام جماعت بشه، گفته شد که اگر شک کنیم اصل عدم مشروعیت داریم. یکی از آقایان میپرسیدن این چه اصلیه؟ اصل عدم مشروعیت، این ریشش فضلا برمیگرده به استصحاب عدم، یعنی ما نمیدونیم شارع اینو جر کرده یا نکرده، مشروع شمرده یا نشمرده. خب وقتی شک میکنیم اصل عدم جاری میکنیم. یکی از آقایون گفتن خود چرا اصل براءت جاری نمی کنید؟ یعنی براءت از مرد بودن، این تو میشه دیگه، براءت از مرد بودن. ببینید دوستمون که سوال کردن از فضلا هستن، ولی این سوالشون یه کمی با عجله بوده. ببینید اولا از اصل براءت میخواد چی در بیارید شما؟ از اصل براءت میخواید مشروعیت نماز جماعت زن رو در بیارید؟ اینکه از مصادیق روشن اصل مثبته. اگر میتونستیم تصور کنیم، حالا من میگم تصورش هم مشکله، اگر بتونیم تصور کنیم، آقایان حواستون باشه، ما از اصل براءت میتونیم مشروعیت اثبات کنیم. بله اگر شک در وجوب یک چیزی داریم، مثل وجوب قنوت در نماز، خب براءت جاری میکنیم. مثالی هم که زدم که اونجا شما براءت جاری میکنید، خب ما در مثلا نماز شک میکنیم قنوت واجبه یا نه، شیخ صدوق فرموده واجبه، دیگران فرمودن واجب نیست، خب ما براءت از وجوب قنوت جاری میکنیم. اما اینجا براءت از اولا براءت از وجوب چی؟ اینجا بحث مشروعیت و عدم مشروعیت، بحث اشتغال ذمه و عدم اشتغال ذمه نیست که بگید براءت ذمه جاری میکنیم. اگرم تصور کنیم ازش مشروعیت در نمیاد. خب این راجع به اون بحث، بقیه سوالم رو با این توضیحات جواب داده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. علما در بحث این که متجزی میتونه مجتهد باشه یا نه، دیدم بعضیا تذکر دادن در اون جاهایی که اجتهاد کرده ها، خب این خیلی معلومه، این که گفتن نداره که. دیدم یکی از آقایون تذکر دادن، خب اشکال نداره حالا تذکرش، اما معلومه در اون جایی که اجتهاد کرده. مثلا فرض کنید یه آقایی چون مکاسب رو خونده و بعدم مکاسب رو تدریس کرده، بعدم اومده تو باب ابواب معاملات اجتهاد کرده، شده مجتهد در باب معاملات، شاید اصلا سری به باب نمازم نزده، به باب حجم نزده، این میشه متجزی دیگه. آقایان ادعا این بود که مشهور میگن باید مطلق باشه، مرجع تقلید باید مجتهد مطلق باشه، تو همه ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشه، نه قدرتش تو بعضی از ابواب باشه بعضی نباشه. من دارم نگاه میکنم آقایان، علمای ما برای این مطلب هم یک اصل اصولی آوردن، اسمش رو من میذارم یک قاعده اصولی، هم قرآن هم روایات. حالا ممکنه همش هم جواب داشته باشه ها، امروز بذارید ما این برای کفر رو سنگین کنیم، ادله اشتراط. حالا یا اشتراط مطلقا یا فل جمله. چرا میگم فل جمله؟ اگر این درس چهارشنبه رو گوش نکرده باشید، ما امروز بیچاره این، چون همش ناظر به درس چهارشنبه است که غیر حضوری بوده. تو درس چهارشنبه یادتون باشه طیفی وسیعی از علما میگفتن که اگر متجزی هست ولی مقدار معتنابه کار کرده ولی همه ابواب کار نکرده، خب این اشکال نداره، این متجزی است که میشه ازش تقلید کرد. اما اگر یه مسئله، دو مسئله، سه مسئله کار کرده، چون پایان نامه ی حوزش فلان مسئله بوده در سطح سه و تو سطح چار هم همین دوتا مسئله رو کار کرده، اگر اینطور نه، این به درد مرجعیت نمیخوره، یعنی نمیشه ازش تقلید کرد. حالا ببینید من الان که میگم دلیل اشتراط، چه اونایی که میگن مطلقا شرط و اصلا متجزی صلاحیت نداره، چه اونایی که میگن اگر در برخی از ابواب خیلی کار نکرده نمیشه ازش تقلید کرد. این حواستون باشه. لذا اگر برگر رو نگاه کنید، برگر رو نگاه کنید صفحه 139، اسناد الاشتراط علل اطلاق، بعدش چیه؟ او تفصیل و عدمه. این تیتر آقایون دقت کنید، ادله اشتراط یعنی مجتهد مطلق باید باشه، اشتراط اطلاق، ادله اشتراط. حالا مطلقا یعنی اگر مقدار معتنا به هم بلده فایده ای نداره، باید در همه ابواب در همه صورت، یا نه تفصیل بدیم بین صورتی که مقدار معتدن به کار کرده شرط نیست، اگر مقدار معتدن به کار نکرده شرطه. اسناد اشتراط و عدم اشتراط، این و عدمهی میخوره به عدم الاشتراط. خب آقایون اول باید ادله اشتراط بگیم. اولین دلیلی که تو نوار چهارشنبه‌م هست بحث انسداده. انسداد که یادتون هست میگفت که ما یله و رها نیستیم، اگر بخوایم باید یا تقلید کنیم یا احتیاط کنیم. اونجا اینجور میگفتن، یا تقلید کنیم یا احتیاط کنیم. احتیاط که عسر و حرجه، باید تقلید کرد. بعضی معتقدن اون دلیل که اسمش میسنن دلیل انسداد، اقتضا میکنه که از مجتهد مطلق تقلید بشه. مقدار متیقن مجتهد مطلقه، چون داریم با شک میریم جلو. اگر شک کنیم مجتهد متجزی هم صلاحیت داره یا نه، عدم مشروعیت میگه صلاحیت نداره. قدر متیقن از دلیل انسداد اینه که مرجع تقلید شما مجتهد مطلق باشه. خب حالا صبر کنید تا بعد ببینیم آیا این دلیل جواب داره یا نداره. و اما دلیل دوم، دلیل دوم اینم بهتون بگم، یادم رفت اول بگم. ببینید چون آقایون معتقدن که سیره عقلا فرقی نمیذاره بین مجتهد متجزی و مجتهد مطلق، دلیل اشتراط باید خیلی محکم باشه. الان شما مثلا میخواد به یک متخصص رجوع کنید، حتما میرید متخصص مطلق، یا نگاه میکنید ببینید تو اون مسئله که شما میخواد متخصص هست یا نه. اگه متخصص باشه بهش رجوع میکنید. اینه که مثل آقای حکیم و آقای خوینا میگن سیره با اشتراط همراهی نمیکنه. اینجاست که باید قائلان به اشتراط دلیل محکم بیارن. یکیش همین انسداد بود که گفتم. دو، آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعضی‌ها گفتن این روایت، این آیه دلالت میکند مرجع تقلید باید مجتهد مطلق باشه. حالا به نظر شما از کجا این آیه در میاد؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ببینید آیه میگه که از اهل ذکر سوال کنید. اولا این وجوب تأخیریه یا تعیینیه؟ یعنی دلتون خواست سوال کنید، نخواست نکنید، یا یه راه دیگه برید، یا میخواد بگه اگر نمیدانید حتما سوال کنید. خب معلومه میخواد بگه سوال کنید، دلالت میکند بر وجوب تعیینی سوال. خب کسی که یکی دو تا سه تا مسئله بلده، این بهش میگن اهل ذکر؟ باید مجتهد مطلق باشه تا بگن اهل ذکر. میخوام ببینم درست داریم میگیم دوستان یا نه. نگاه کنید برگه رو بیارید صفحه 140 عمل کتاب 140 درسته؟ عمل کتاب یعنی اما از قرآن بخوام برای اعتبار اجتهاد مطلق فقوله عز من قائلن قول خداوند متعال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایشون میگه این صلاحیت داره از سیره عقلا این آقای خویی رد کنه و ذالکه اینجا رو دقت کنید لان ظاهر الامر بالسؤال اینه که سؤال از اهل ذکر واجب تعیینیه لا انه واجب مخیر. البته اینا تو بحث ما دخالت نداره. بیاد تا دو تا خط بعد و من الواضح اینجا رو دقت کنید و من الواضح ان اهل الذکر غیر صادق على من علم مسألتان او مسألتین و هذا یونا بله اذن الآیت المبارکه اوجبت رجوع به مجتهد مطلق را متعینن و این نمی سازه با رجوع به مجتهد متجزی. حالا یه لحظه بیرون نگاه کنید پس این طور شد که مجتهد متجزی آیه دلالت می کند بر رجوع به اهل ذکر لکن مجتهد متجزی به طور مطلق اهل ذکر نیست پس آیه دلالت می کند که از او سوال نکنید از او تقلید نکنید. این استدلال از بس استدلال شله درسته. منم که الان دارم براتون میگم مثل ابراهیم بت‌فروشم نمیتونم بگم اصلا توضیح بدم. اون ضرب المثل میگن ابراهیم بت‌فروش بت‌فروش نمیره چون اعتقاد نداره که حالا این استدلاله. آقای خویی ولو اینو دارن خب ولی میگن آیه اهل ذکر سوال از اهل ذکر اصلا ربطی به تقلید نداره. اینو دقت کنید دوستان مفیده. ببینید درسته ما باید از اهل ذکر سوال کنیم و درسته مجتهد اهل ذکر عالم ما اهل غفلتیم باید از او سوال کنیم جاهلیم اما آیه اهل ذکر تقلید رو نمیخواد درست کنه و لذا میگه از اهل ذکر بپرسید عالم بشید عمل کنید در حالی که در تقلید عالم شدن باور کردن لازم نیست. فهمیدید چه کار کرد این عالم؟ ما یه دفعه به یه نفر رجوع میکنیم از حرفش اطمینان پیدا میکنیم یا یقین میکنیم عمل میکنیم. اینه که تقلید نمیگن. تقلید اینه؟ تقلید اینه که مقلد به مجتهد رجوع کنه به حرفش اطمینان کنه عمل کنه یا اگر اطمینان نکنه باید عمل کنه. میدونید که ما سال گذشته میگفتیم در تقلید اطمینان شرط نیست. جالبه بدانید حتی اگر گمان به خلافم داره بازم باید تقلید کنه. اینو فضلا حواستون باشه. الان یه شبهه‌ای رو دیدم بعضی از آقایان مطرح کردن حالا اون بر آبیاب حالا هفته از ایران هم میره ولی اون برم هست میگن آقا ما تقلید رو قبول داریم اما به شرط اطمینان. اینا نمیخوان تقلید رو زنده کنن اینا میخوان ریشه تقلید رو بزنن بعد بگن چون ما از نظر خیلی از مراجع به اطمینان نمیرسیم پس عمل نمیکنیم میریم سراغ یه کانال دیگری یه راه دیگری. این حواستون باشه. متاسفانه که از آقایان رحمت الله علیه البته از فقها ایشون هم این مطلب رو اواخر عمرش گفت و و این مطلب رو ابراز کرد، همین باعث شد که اونا هم سوء استفاده بکنن. به هر حال این حواستون باشه، این یه حرف ساده نیست که ما از حرف مرجع اگر اطمینان کردیم عمل کنیم بگیم حرف خوبیه، اتفاقا جالبه. اینو بلد باشید، این تز ما نیست. ما در اجتهاد و تقلید یاد نگرفتیم که بگیم اگر از حرف مجتهد یقین کردی یا اطمینان کردی عمل کن. نه یقین، نه اطمینان، حتی نه گمان. بله، اگر آدم یقین به خلاف داره، حالا یه دفعه ممکنه من مجتهدم نیستم، ولی مثلا چون یه لغوی معروفی هستم، یک لغوی آشنا به لغتم، و بعد میبینم مجتهدم داره در لغت اشتباه میکنه، من یقین به خلاف دارم یا اطمینان به خلاف دارم. یقین به خلاف، اطمینان به خلاف ممکنه مانع باشه برای حجیت نظر مجتهد، اما یقین به وفاق، اطمینان به وفاق، حتی گمان به وفاق لازم نیست. این حواستون باشه. حالا آقای خویی میخوان بفهمن که این آیه دلالت میکند بر این که از اهل ذکر سوال کنید، شما که جاهلید. خب سوالتون که روشن شد، ولی اگر من از اهل ذکر سوال کردم ولی اطمینان نکردم، گمان نکردم، لازم نیست متعبد بشم. اما در باب تقلید تعبد لازمه، تعبد لازمه. پس این آیه ارتباطی با باب تقلید پیدا نمی کنه. خب اینجا یه نفسی بکشیم، یه بخشی از مسئله گذشت. بعضی از آقایان دیر اومدن، عرض کردیم داریم اسناد قول به اشتراط رو میخونیم. اونایی که میگن باید مجتهد، مجتهد مطلق باشه، اولین دلیل چی بود؟ انسداد بود. دومین دلیل این آیه از قرآن بود. ظاهرا مثلا آیه دیگه نداشته باشیم، یعنی نگفتن، نگفتن. حالا ممکنه از آیه نفرم یک کسی فلولا نفره من کل فرقت من هم طائفه استفاده کنه لیتفقهو فدین. حالا من اینو تو برگه دیگه نیاوردم، چون کسی هم نیاورده. حالی که دارم فکر میکنم میگم بد نیست اینم یه اشارهی بشه، لیتفقهو فدین ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم. خب اینم ممکنه بگیم باز آیه مربوط به باب تقلید نیست، میگه یه عده بیان درس بخونن، عالم در دین بشن، برن مردم رو هدایت کنن، باز ربطی به باب تقلید نداره. و اما روایات چطور؟ فضلا در روایات دو تا روایت ممکنه کسی ازش استفاده کنه که مرجع باید مجتهد مطلق باشه، مجتهد متجزی به درد نمیخوره برای تقلید. یک روایت معروف احتجاج، یادتونه دیگه، من کان من الفقها، من روایت نیاوردم، سائنا لنفسه تا آخر حدیث شریف، من کان من الفقها، نه من کان من الطلاب، من الافاضل سطح 4. خب یه کسی که آقا 2 تا 3 تا 10 تا مسئله کار کرده، این که من الفقها برای صادق نیست. فقیه اونیست که مجتهد مطلق باشه در، یعنی بشه به طور مطلق گفتشون فقیه در احکامه. خب اینم غیر از مجتهد مطلق کسی نیست. خب اینم دلیل. حالا تا برسیم هم سندش هم دلالتش، بذارید حالا رد بشین تا بعد. و اما روایتی که به نظر من بیشتر باید در اطرافش صحبت کرد، مقبوله ابن حنزل است. میدونی که در مقبوله اختلافه، بعضی سندش رو رد میکنن، بعضی قبول میکنن. حتی اونی هم که قبول میکنن میگن مقبول است، نه این که بخوان بگن صحیح است و شیعه عادل امامی نقل کرده. در اون روایت مقبول امام عبارتی رو دارن که بعضی خواستن ازش استفاده کنن، اجتهاد مطلق رو. برگه رو دارید آقایون؟ 140 رو بیارید، عین عبارت رو بخونیم که ببینیم چیه. همون 3-4 خط مانده به آخر، 4-5 خط به آخر برگه، حیث و ورد فیها، در مقبوله ابن حنظله اینجور اومده، ینظران من کان منکم، اون دو نفری که پرونده دارن، چون قبلشه که دو نفر اختلاف در دین و میراث دارن، بلدی دیگه این روایت رو مکرر خواندیم. امام میگه این دو نفر در نظر بگیرند کسی را که از خودتون باشه، به ابن حنظله میفرمان، یعنی شیعه باشه، امامی باشه. این من هم مفعول ینظران هست، حواستون هست دیگه. در نظر میگیرن یک قاضی یا یک راوی شیعه امامی رو، من کان منکم، این اولین شرطشه که امامی باشه. ممن قد روا حدیثنا، اون آدم که شما میرید سراغش برای قضاوت باید با روایات ما آشنا باشه. روا حدیثنا یعنی اهل حدیث باشه، آشنا باشه. و نظر فی حلالنا و حرامنا، فقه اهل بیتو بلد باشه. حالا فقه احناف، فقه شافعی، فقه مالکی که نمیتونه قضاوت کنه، فقه ما اهل بیتو آشنا باشه. و عرف احکامنا، ببینید احکام ما رو بلد باشه. اگر همچون آدمی پیدا کردید، فلیرزو بهی حکما، باید راضیشن، همه راضی بشن به عنوان حکم. خب ببینید این حدیث یه وقت تو ذهنتون نیاد که مال باب قضاوته، ما داریم باب تقلید رو گفتگو میکنیم. اینا جواب داره که باب قضاوت با باب تقلید تفاوت نمیکنه. یعنی اگر امام اجازه نمیدن برای یک مسئله کسی بره سراغ غیر مجتهد یا غیر مجتهد مطلق، اگر این حدیث دلالت بکنه تو مرجعیت اجازه میدن، خب معلومه دیگه، اصلا یکی از شؤون مرجع قضاوته. پس این روایت اگرچه باب قضاوته ولی به درد باب تقلیدم میخوره. یه دفعه اشکال نگیرید کنار برگه حاشیه بزنید که اشکال داره، نه ادامهش هم تذکر دادیم. فقط ببینید، من نمیخوام برای شما ذهنیت درست کنم، ببینید این حدیث دلالت میکنه که باید مجتهد باشه، دو دلالت میکنه که باید مجتهد مطلقم باشه یا نه. میدونی از کجا در آوردن؟ از این نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. آقایان امثال آقای نائینی به این حدیث که رسیدن گفتن این مقلد رو نمیگیره ها، لذا اینا میگن قاضی باید مجتهد باشه. استدلالشون یکیش به همین روایته، کسی که چند تا مسئله از یه مرجع بلده، این که نمیگن عرف احکامنا. حالا اصلا فرض کنید یه آقایی کل نظر مراجع رو بلده ولی نظرات رو بلده ها، حفظه، کامپیوترن بعضیا، حفظ نظرات و بلده، این که عرف احکام منا نیست. این عرف چی؟ فتاوى العلماء. اینه که بعضیا میخوان استفاده کنن از این حدیث اجتهاد قاضی رو. عرف نظر. و اما این که باید در همه احکام بتونه اجتهاد کنه، به دلیل حلالنا، حرامنا، احکامنا، آقای خوبی میگه من از شما سوال میکنم، اگر یک کسی دو تا سه تا چهار تا مسئله بلده، این میتونیم بهش بگیم عرف احکامنا. عرف احکامنا رو به فقیه میگن، فقیه هم اونیست که همه مسائل رو بلده. اگر دقت کنید از همینجا معلوم میشه که بعضیا بودن میگفتن اگر مقدار معتدن به هم بلد باشه کافیه. میدونید اونا میگن اگر مقدار معتدن به رو کار کرده باشه و مجتهد باشه میتونیم بگیم نظره، بگید آقا فی حلالنا و حرامنا، میتونیم بگیم عرف احکامنا. حالا یک کسی مثلا از 50 و خورده ابواب فقه 40 تاشو مجتهده، ولی خب تو بعضی از ابوابم ناتوانه یا کار نکرده. حالا تا متجزی رو چی معنا کنیم؟ آخه یه دردسری هم داریم ما. متجزی رو معنا کنیم به کسی که ناتوانه، یا متجزی رو به کسی معنا کنیم که تو اون مسائل هنوز کار نکرده. حالا آقایون میگن نه تو اون مسائل ناتوانه، اینجوری معنا میکنن. خب اما اگر مقدار معتدن به کار کرده باشه این حدیث شاملش میشه، ولی خب بعضی‌ها میخوان بگن نه باید همه رو کار کرده باشه تا به طور مطلق بگیم عرف احکامنا، و اگر بعضی رو بلده بعضی رو نید نتیجه تابع اخص مقدمتین میشه، فایده نداره. خب آقایون من دارم نگاه میکنم ببینم دلیل دیگری نه چیزی پیدا نکردیم دیگه. اصلم که میدونید حالا یه کسی دنبال اصلم باشه، بله شک کنیم که نظر متجزی کافیه یا حتما باید مجتهد مطلق باشه. اینجا میره دو مسئله چیز میشه، دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه. مسلم مجتهد مطلق کافیه، اما من نمیدونم مخیرم بین مطلق و متجزی یا فقط مطلق، دوران بین تعیین و تأخیر. و مشهور میگن باید احتیاط کرد، اصل عدمه. ما هم که میدونید دوران هم بین تعیین و تأخیر اونجا که بیان با شارع باشه میگیم لازم نیست احتیاط کرد، میگیم اگر شک در حجیت طریق باشه واقعا و هیچ اطلاقی مطلاقی چیزی نباشه باید احتیاط کرد. میخوام بگم اینجا ما هم با مشهور نظرمون یکیه. خب این پس اون اصل اصولی قرآن کبت جواب داده شد، ولی حالا بذارید و دو تا روایت، روایت احتجاج و روایت ابن حنزله. اصلم که من اضافه کردم، حالا فردا تو برگم اضافه میکنیم اگه شکم بکنیم. اصل اینه کسی که توانایی استنباط احکام داره میگی داخل در این روایت مطلقم نیست، داخل در این حدیثه، اینا میگن نیست دیگه. عرف احکامنا برای صادق نیست، ایشون عرف بعضی از احکام رو.
اگر بخواهد
چی؟
اگر
ولی الان لم یعرف. حال ببینید شما تو اون کوچه فرعیه نرید، اون کوچه فرعی رو ما فردا شاهراهش میکنیم، توجه میکنید؟ اشکال دوستمون که میدونید ایشون بحث رو میبرن رو جایی که کسی توانایی داره ولی کار نکرده. اینو بذارید من جداگونه بحثشو باید بکنم، قبول دارم، ولذا ما فردا اشکال دوستمون اشکال خوبی بود ولی متاسفانه زود بود. میدونید ما فردا، حالا نمیتونم قشنگ بگم، یقه آقایون رو میگیریم، دستشون رو میگیریم، اولا میبوسیم، اینجور بهتره، چرا یقه شون رو بگیریم، بله، خدمت آقایون میگیم شما به ما بگید متجزی یعنی چی؟ متجزی یعنی کسی که در یه بخشی میتونه ولی در یه بخشی واقعا عاجزه، مکاسب هم بلده، رسائل هم، ولی واقعا عاجزه. متجزی یعنی این، یا متجزی یعنی کسی که تو همه ابواب کار متمرکز نکرده، وگرنه هر بابی وارد بشه توانایی داره. اینا چون معنا میکنن معمولا متجزی رو به همون کسی که نمیتونه، بعضی ابواب رو نمیتونه، ولذا میگن از مقبوله ابن حنزله خارجه. ولی اگر معنا میکردن متجزی رو به کسی که توانایی داره ولی کار وقت نکرده، وقت نکرده، همش رفته تو مثلا باب عبادات و ما شبه عبادات، تو سیاست نرفته که بخواد کار بکنه. خب اگه باشه ممکنه بگیم نه این حدیث شاملش نمیشه. این از اون چیزایی بود که ما میخواستیم فردا روش، گفتم شاهراهش میکنیم همینه. حالا عجله نکنید، بذارید من رد بشم. ببینید آقایان، من هرچی گشتم این بر اون بر، دلیل دیگری که لازم باشه وقت کلاس روش بذاریم نیست، لذا شما رو منتقل میکنم به ادله مخالفین. مخالفین کیا بودن آقایون؟ اونایی که میگفتن مجتهد متجزی هم باشه میشه ازش تقلید کرد تو همون قسمتی که کار کرده. بعضیا که یادتون باشه مثل آقای بجنوردی و دیگران، میگفتن نه تنها جایزه بلکه اگر اعلمه، بفرمایید، واجبه. چرا مجتهد متجزی در اون بخشی که کار کرده و فرض کنید اعلمه، چرا تقلید درست نباشه؟ چرا درست نباشه؟ نه، چرا واجب نباشه؟ خب اینا باید میدونید که همیشه از روشی اینا باید دو تا کار بکنن، کسانی که این نظر رو دارن. اولا ادله اشتراط رو بگید رد کنن. حالا اولا که میگم کار به رتبه بندیش ندارم، ها، بعدم اگر برای خودشون دلیلی دارن بیارن. حالا من امروز دیگه تو برگه نیست، فردا براتون میارم. امروز بذارید یه روایتی از اینها براتون بیارم. من اینجا نوشتم که ادله عدم اشتراط یک سیره، اینو بعضی ها اشاره کردن، سیره فرق نمیذاره بین متجزی و مطلق در اون بخشی که متجزی کار کرده. دو برخی روایات، این روایت براتون میخونم ببینید چجوریه. امام صادق میفرمایند روایت سالب ابن مکرم جماله، این ابو خدیجه سالم آقایان دو تا روایت داره و عجیبه که خیلی از آقایون، خیلی خیلی از بزرگان این دو تا روایت تو فرض فکر میکنن یکیه، ولذا میگن مثلا اگه سندش درست باشه، در حالی که سند یکی کامله، سندی که البته خالی از بحث نیست. حالا اینو نگاه کنید، امام صادق میگن ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، میفرمایند بترسید، ایاکم برای تحذیر دیگه، بر حذر باشید که محاکمه رو به اهل جور ببرید، یعنی برید به قضات اهل تسنن رجوع کنید. نه، ولکن انظروا الی رجل منکم، برید سراغ یک کسی از خودتون، الی رجل منکم، یعنی من الامامیه، از پیروان اهل بیت، که چی؟ یعلم شیئا من قضایانا، یا داره شیئا من قضائنا، این نسخه بدل داره. اینجا مثل که اصلا این حدیث اومده که سوال ما رو جواب بده. انظر و فلان یعلم شیئا من، بگید آقا یه بخشی از احکام و بلده، خب چرا به این تمسک نکنیم؟ شیئا من قضایانا، خب کسی که یه مسئله، دو مسئله، سه مسئله کار کرده، بله یه دفعه ما رجوع بهش میکنیم توی مسئله که تو اون مسئله مجتهد نیست، کار نکرده، خب اون که معلومه نباید رجوع کنیم، اون جاهل تو اون مسئله. اما اگر در یه مسئله کار کرده و پرونده ما هم راجع به همون مسئله است، آقا این طلبه سطح چهارش ارث زوجه بوده، ما هم راجع به ارث زوجه دعوا داریم با زن بابامون، مراجعه میکنیم بهش دیگه.
من بیانیه است، قضیه نیست.
چی؟
منش بیانیه است، یعنی یعلم شیئا هم که بیان باشد از قضایان.
چرا ما من را چی بگیریم؟ چرا من را من شیئا، یعنی بداند چیزی را، دیگه بهتر، شیعن دیگه، بیان که نکرده، شیع صادق بر یه مسئله هست، بر صد تا مسئله هم هست. ولی اجازه بدید آقا حامد اینو به عهده ما بذارید، ادبیات به حداقل به عهده ما بذارید. خب اما میدید مشکل این حدیث چیه؟ مشکل این حدیث اینو آقای حکیم دارن، مشکل این حدیث اینه که خود همین آقای ابو خدیجه یه روایت دیگری داره که بله اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا. همین ابو خدیجه اینم داره که ظاهرا آقای حکیم به این حدیث یه چیزی بالاتر از ظاهرا توجه نکرده. اگر این باشه چی؟ خب باشه برای فرد. به نظر شما ما چیکار کنیم اینجا؟ اون مقبوله، این معتبره ابو خدیجه، اصلا این به نظر شما اینجور بحث کردن درسته؟ انشاءالله فردا مرحله تحقیق داریم، الحمدلله رب.